أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. تعطیلات تعبیر کنیم، تعطیلات بی‌معنایی بالاخره طولانی گذشت، درس‌ها تعطیل شد و شاید برای ما بی‌سابقه بود که همچه تعطیلات اینجوری داشته باشیم. حالا این مقدارش هم طبیعی بود، ایام عید شد، بعد فاطمیه شد، بعد بالاخره گرفتاری هایی که آیون برای ترافیک و بلیط و اینها داشتن برای حال گذشت. امیدوارم انشاءالله سال خوب و خوشی با صحت سلامتی زیر سایه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه برای همه حوزه های علمی اساتید، برای همه طلاب فضلا، برای شما عزیزان هم انشاءالله سال خوب و خوش و با برکتی باشد انشاءالله. این تعطیلات نمیدونم از نظر شرعی شبهه چجوری دارد. یه همایشی بود در اواسط اسفند، کنگره بزرگ داشت برای مرحوم حاجی کلباسی در اصفهان برگزار شد. به مناسبت اینکه ایشون جد مادری ما بود، با دو واسطه مادر ما به ایشون منتسب شد، حاجی کلباسی. عرض کنم که من شرح حال ایشون رو می دیدم. یه سخنرانی داشتیم از شاگردای مرحوم وحید بهبهانی که مبتکر و استاد در علم اصول است. ایشون از شاگردای وحید بود، از شاگردای مرحوم صاحب ریاض سید علی در فقه، شاگردای مرحوم کاشف القطاع، از شاگردای مرحوم سید بحرالعلوم که معروف هست خدمت امام زمان صلوات الله و سلام علیه می رسیده. در قم اومده یکی دو سال به درس مرحوم میرزای قمی میرفت و با ایشون خیلی رفیق که مکاتباتی هم بینشون رد و بدل شده که الان هست. مکاتبات با چه عباراتی برای هم نامه می نوشتن. رفته کاشان و نراق، یک سال یا بیشتر مونده درس مرحوم فاضل نراقی که صاحب مستند درس ایشون می رفته. خب یه همچی شخصیت بزرگواری، خودش یه رساله اشارات در اصول نمیشه و یه دوره فقه نمیشه، منهاج یا منهج، یه رساله عملیه داره به نام نخبه که معروف هست. میگن اولین رساله فارسی، رساله عملیه فارسی نخبه است. 25-6 نفر از بزرگان علما بعد این رساله رو حاشیه زدن، از جمله شیخ انصاری. مرحوم شیخ این نخبه رو حاشیه کرد. مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، میرزای کوچیک هر دو، مرحوم عثمان کاظم یزدی صاحب عروه، که خود عروه اینقدر حاشیه خورده، خود مرحوم عثمان کاظم نخبه رو حاشیه کرده، مرحوم آشق عبدالکریم عائلی، آخوند خراسانی، این بزرگان، معلوم میشه این رساله هم از نظر علمی جا افتاده، هم برای مردم که تقلید میکردن و عمل متداول بوده بین مردم، اینا اون رساله رو حاشیه کرد. حالا شرح حالشون مفصله، اینو میخواستم عرض کنم. دیدم در شرح حالشون که از استادش مرحوم علامه سید بحرالعلوم نقل میکنه. سید بحرالعلوم که عرض کردم خدمت امام زمان میرسیده، میگه سید فرمودن که من درس رو واجب عینی میدانم و حاضر نبود یک روز درس تعطیل بشه. ترک درس مثل ترک نماز. چجور ترک نماز جایز نیست چون واجب عینی است؟ درس رو ایشون واجب عینی میدونست. میگه تو درسشون ایشون فرمودن که 30 سال من کربلا هستم، چون کربلا بوده. گفته من در این 30 سال، ببینید واقعا شاید نشه باور کردیم، سامری میگه 30 سال من کربلا هستم و توفیق زیارت نجف پیدا نکردم، نتونستم برم نجف، چون اگر میخواستم برم نجف لازمش بود درس رو تعطیل کنم و درس رو من تعطیلش رو حرام می‌دونستم. زیارت مستحبه اما ترک تحصیل حرام. خیلی تعجبه 30 سال کسی کربلا باشه بگه من موفق نشدم برم نجف زیارت امیرالمومنین، چون لازمش این بود یه روز درس رو تعطیل کنم و تعطیل درس حرام. واقعا برای ما باور کردنی نیست که آدم کربلا باشه موفق نشه بره زیارت نجف با اون زهد و تقوا و عرض کنم که علاقه که به امام و ائمه و ولایت و اینها داره. میگه من توفیق پیدا نمی کردم. یه دفعه ظاهرن یه وقت نمیدونم حالا یه مناسبت چیزی که ضرورتی پیش اومده بوده، عروسی پسر دختری همچه ضرورت اینجوری یه سفر رفته نجف و برگشته. در ظرف 30 سال میگه من برای خاطر این که رفتن به نجف مستلزم این بود که درس رو تعطیل کنم و من جایز نمیدونست. خب مثل سید بحرالعلوم شبه هم نداشته که یه وقت خدمت امام زمان میرسه از امام سوال کند جای جایز من یه روز یه سفر برم یا نه، برای شبه هم نبوده. امام هم یه وقت تذکری بهش ندادن که چرا کرم نجف نمیده یه زیارت برو. یه خیلی طبیعی و عادی، زیارت مستحب، ترک تحصیل تعطیل درس حرام و نمیشه برای خاطر یه مستحب حرام مرتکب. اینجور اهتمام به درس داشتن اون وقت میشه سید بحرالعلوم. علامه حلی رو هم در حالاتش همینجور میگن که علامه حلی هم مسافرت نمیرفته. اگر یه وقت مسافرتی مثلا از نجف میمده کربلا، با شاگردا و با جلسه درس و همه میامدن که حتی تو راه هم بحث و مباحثه داشتن، کربلا هم که میرسیده اونجا درس داشته، شاگردام همراهش بودن درسش رو ادامه میده. اینجور عنایت به درس ها بوده. اما امروزه چیزی که اصلا توجه بهش نیست، برای کوچکترین بهانه‌ای تعطیل میشه و برامون سادم هست، آسونم هست، خیلی مهمی هم نیست. حالا یه روز شد، دو روز شد، پنج روز شد، ده روز شد، 20 روز شد تعطیل. و این برای حوزه های علمیه خسارته، واقعا خسارته. شما ملاحظه کنید در حدود مثلا 50-60 هزار نفر طلاب اینا 20 روز درسشون تعطیل بشه، بر چی؟ و هیچ شبهه‌ای هم نداریم که بگیم مثلا حالا آیا جایزه یا جایز نیست، شبهه حرمت هست یا نیست. نه، خیلی عادی رها میکنیم. اگه شنبه هم هست و دیگه همه درس ها دیگه شروع شده، بازم تقلق این بعضی ها میان بعضی ها نمیان. این وضع رو داریم که نمیشه کارش کرد. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بیشتر بده، امام زمان ارواح ناله و فدا عنایت ویژه‌ای بکنن که حوزه های علمیه از این رکود و از این حالتی که الان درش هست بیرون بیاد به فضل الهی انشاءالله. عرض کنم که ما سر مطلب رسیده بودیم. از سادس من اللواحق فی الجنایت علی الحیوان، در پایان کتاب دیات لواحقی اموری رو ملحق کردن، فرمود سه لاحقه داریم. اولیش بحث در جنین بود، جنایت علل جنین، بچه ای که در رحم مادره، مراحلی که داره، نطفه است، علقه است، بعد مزقه است، بعد عظام، بعد ثم کسون العظام لحما که مرحله پنجم خلقت تمام میشه، و ثم کسون العظام لحما مرحله پنجم که دیگه تمامیت خلقته، ثم انشأناه خلقا آخر که روح درش دمیده میشه. این مراحل رو داره، هر مرحلهش گفتیم اگر کسی جنایتی کرد دیش چقدره. اینا مباحث جنین بحث شد. دوم امری که الحاق شد بحث در عاقله بود که دیه قتل خطاء محض با عاقله است. عاقله کیان؟ عرض کنم که مراحل عاقله، اول گفتیم عصبه هستن، بعد ولاء عتق، ولاء ضامن جبیر جریر است، بعدم امام، ولاء الامام. این هم بحث الحاق دوم بود. فعلا سوم از سالس من اللواحق، چهارمین سومین امری که ملحق میشه به باب دیات، جنایت علل حیوان. حالا جنایت بر انسان بود، اگر کسی حیوانی رو برش جنایتی بکنه بدون اذن مالک، آیا خسارتش چیه؟ در اینجا فرمود و هیه به اعتبار المجنی علی ثلاثه و اقسام، تقسیمی که میکنن در جنایت علل حیوان، حیوان رو به اعتبار این که عرض کنم که یعنی این تقسیم به اعتبار خود حیوان میشه. سه جور حیوان هست که حکم خاصی دارند، لذا میگیم سه قسم بحث میشه، در سه چیز بحث میشه. یه وقت حیوان، حیوان مأکول اللحم است، حیوانی که قابل تزکیه است و گوشتش هم خوردنی است، مثل انعام ثلاثه است، گوسفند، گاو، شتر، اینا هم قابل تزکیه هستن، تزکیه میشن، ذبح میشن، نهر میشن و هم گوشتشون خوردنیست. این یه جور از حیوانات که اگر جنایت بشه بر این جور حیوانات حکمش چیست. یه وقت دوم حیوانی است که قابل تزکیه است اما گوشتش خوردنی نیست، مثل سبا، عرض کنم که مثل گرگ، پلنگ، شیر، اینا قابل تزکیه هن. اگر تزکیه بشن، عرض کنم که گوشتشون خوردنی نیست ولی تطهیره، پاک میشه، مثل میته نیست که نجس باشه. اگر تزکیه بشه از پوستشون میشه استفاده کرد، حتی در نماز میشه استفاده کرد اگر تزکیه بشه. قابل تزکیه هستند ولی گوشتشون خوردنی نیست. اینم دسته دوم. دسته سوم اونیست که قابل تزکیه هستند نیست، مثل کلب و خنزیر و اینهاست. اگر جنایتی بر او بشه، سگ پاسبان، سگ گله، سگ حائط، اینا اقسام هست. اگر کسی سگ گله کسی را که پاسبانی گله رو میکند بزند بکشه، حکمش چیست؟ پس سه دسته عرض کنم که حیواناتی هستن که بحث میشه جنایتی بر اونها. اول ما یوکل و لحمه فی الادم، جنایت بر اون حیواناتی که قابل تزکیه هستن و گوشتشون هم معکول خوردنی است، مثل انعام ثلاثه. کسی بدون اذن صاحب گوسفند کسی را سر ببره، ذبح بکنه، گاو کسی را بدون اذن صاحبش بگیره سر ببره، عرض کنم که شتر کسی را همینجور. اینجا عرض کنم که جانی چی بده کار میشه در مقابل این جنایتی که بدون اذن مالک سر گوسفند یا گاو رو بریده است. در مسئله دو قول. یک قول این است که باید تفاوت قیمت بده، گوسفند زنده چقدره قیمتش تو بازار، الان این سر گوسفند رو بریده ذبحش کرده، این حیوان مذبوح گوشتش خوردنی است، استفاده میشه ازش، الان چقدر میارزه؟ پس زنده حیوان ارزشش چقدر، بعد مذبوح او قیمتش چقدر، تفاوت قیمت. اگر تفاوت قیمتی داره، مثلا بگیم زندش 100,000 تومنه، حالا این گوش مثلا 80,000 تومن، 20,000 تومن تفاوت قیمت پیدا میکند، جانی که این کارو کرده 20,000 تومن خسارت باید بده، غرامت باید بده، اگر تفاوت قیمت باشه. اگر تفاوت قیمت نیست، زندش با مذبوحش قیمتش یکیست، اینجا میگیم هیچی خسارتی بخته جانی نیست، فقط معصیت کرده، فعل حرام مرتکب شده، بدون اذن مالک تصرف در مال مردم و گوسفندش و گاوش رو ذبح کرده، شترش رو نهی کرده، فعل حرام به جا آورده، معصیت کرده، معاقب میشه. و الا خسارتی چون لطمه مالی وارد نشده، خسارتی غرامتی به عهده‌اش نیست. این قول اول که بگیم در اینجا تفاوت قیمت بین زنده حیوان و مذبوح حیوان اگر تفاوتی هست، اون تفاوت رو بد بده. قائلین به این قول، کسانی که این قول رو قبول کردن، عرض کنم که تو جواهر فرمود قال بهل متأخرون، علماء متأخر همه اینجور قائلن، این قول رو قائلن. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قائل به این قوله. مرحوم محقق در شرایع همین قول رو که نقل میکنه فرمود و قوه اشبه، این قول اشبه به اصول مذهب و قواعد مذهب اشبه به قواعد و اصول این قوله، عرض کنم که بالاخره اینم قائلین به این قول، قول اول. دلیلشون چیه؟ به چه دلیل میگن اینجا فقط تفاوت قیمت باید بده؟ دلیلشون این است که قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال دیگری رو تلف بکنه ضامنش، باید قیمت اون مال رو، خسارتی که وارد شده بده. خب اینجا ببینیم چه خسارتی وارد شده، تلفی که اینجا، اتلافی که شده، بعض منافع این حیوان از بین رفته، نه اینکه بالکل حیوان از بین رفته. اگر سر نبره، زیب نکنه، گوسفند رو تلف بکنه که میته بشه، اینجا مال رو از بین برده، مال رو از بین برده، باید قیمت شده. اون حالا بعد میگه، بحث ما این است که زیب کرده، الان این مالیت داره، مال مردم رو تلف نکرده، بعض منافعش رو تلف کرده. این گوسفند وقتی زنده بود، این آقا شیر ازش میدوشید، یه ماستی درست میکرد، پنیری درست میکرد، این گاو رو صبح به صبح میدوشید، از شیرش استفاده میکردن، اون شتر رو سوارش میشد، بار از بار کشی میکرد. الان که ذبح شد، این منافع از بین رفت دیگه. مالک حیوانی که بدوشد شیرشو بخورد نداره، اما اونی که مطلوب بیشتر از گوسفند بود این بود که گوشتشو استفاده کنه، اون هست، مذبوح ذبح شده است، گوشت آماده است، میتونه الان کباب کند بخوره. پس بعض منافع رو تلف کرده، نه بالکل مال رو از بین برده باشد. پس من قاعده من اتلف میگه به مقدار تلف، چقدر از این مال تلف شده، بعض منافعش از بین رفته، بعضش هم باقی مونده. الان این گوسفند ملک صاحبشه، از ملکیت صاحبش بیرون نرفته، فقط زنده بود، حالا مرد، زنده بود، ذبح شد، در ملکیت مالک باقی است، ازش انتفاع میبره، گوشتش رو استفاده میکنه، یه منافعی از بین رفته، اونی که تلف کرده باید خسارت اونو بده، لذا قیمت میکنه. ببینیم زنده این گوسفند در بازار اون وقتی که سر پا بود، منافع همون شیر رو امثالنا رو مالک ازش میتونست ببره، چقدر ارزش داشت؟ حالا که ذبح شد چقدر ارزش داشت؟ اونی که ذبح شده باقی مونده در ملک مالکه، اونی که از بین رفت تلف شد چه مقداره؟ اون مقداری که در اثر ذبح تلف شد از منافع اون، این ضامنه. لذا میگیم تفاوت قیمت، قیمت میکند زنده رو چقدر، مذبوح رو چقدر، تفاوت چقدر. اون مقدار تفاوت مقداری است که در اثر اتلاف این شخص پیش اومده، خسارتی است که واقع شده، باید اونو جبران بکنه. پس آیونی که این قول رو قائل هستن، دلیلشون همینه که قاعده من اتلاف میگه کسی که مالی رو تلف کرد به مقداری که تلف شده، اینجا کلی، بالکل ایوان از بین نرفته، گوشتش الان قابل استفاده است، اون منافعی که از بین رفته خسارت شود بده، خسارتش هم تفاوت قیمت. پس این علل قاعده هم از این حکم بر اساس قاعده استناد میکنیم به قاعده من اتلف و میگیم مقدار تلفی که پیش اومده از منافع اونو باید جبران بکنه، غرامت شو بده، لذا میگیم تفاوت قیمت. این اصلی که بهش تمسک میکنم قاعده است، مضافاً بر این که اگر شک بکنیم آیا این جانی بیش از این مقدار از منافع که تلف کرده و قیمت کرده این تفاوت قیمت رو به عهده‌اش میذاریم؟ آیا بیش از این مقدار تفاوت قیمت بدهکار هست یا نیست؟ اصل براءت ذمه اوست از مازاد. پس اونی که ثابت هست به عهده او ضامن اون منافعی است که اتلاف شد، اتلف این منافع رو ضامنشه. چه مقدار تفاوت قیمت مقدارش معین میکنه، میگه زندش اینقدر بود الان اینقدر، پس اینقدر خسارت رسیده، این مقدار منافعی که از بین رفته ارزشش اینقدره. آیا بیش از این بدهکار هست؟ اصل براءت ذمه است از مازاد بر این مقدار ما به تفاوت. پس یکی تمسک میکنم به قاعده من اطلف و یکی هم تمسک به اصل. اصل براءت ذمه این جانیست از مازاد بر اون مقدار تفاوت. بله گفتیم حرامه، فعل حرام مرتکب شده، فعل حرامی مرتکب شده معاقبه. بفرمود اگر چنانچه به دادگاه هم بره و ما در چیز محاکمه هم باشه، فعل حرام گفتیم هر فعل حرامی تعذیر داره، میتونن حاکم شهر میتونه تعذیرش بده. حالا از اون جهت هم عرض کردیم فعل حرام مرتکب شده، فعل حرام هم از نظر شرعی عقوبت اخروی داره، از نظر دنیوی هم گفتیم هر فعل حرامی قابل تعذیره. خب این قول اول. گفتیم در مسئله دو قوله. قول اول که قائلینش هم گفتیم، میگن اینجا ما به تفاوت بین قیمت زنده مرد این حیوان و مذبوح حیوان رو باید بدیم. قول دوم در مسئله این است که نه، این باید تمام قیمت حیوان رو بگه، نه با ما به تفاوت. حیوان شخصی رو گرفته بدون اذن او سرش رو بریده برای اون چیز ذبح کرده، الان مالیت داره، اما این عرض کنم که باید قیمت حیوان رو قیمت میکنیم، این گوسفند چند میارزه باید پولشو بده. این قول دوم، نه ما به تفاوت، کل قیمت این حیوان به عهده اوست. این قول را قائلینش کیا هستن؟ قال بهی شیخ طوسی، اونجا مرحوم شیخ عرض کنم که در کتاب مبسوط فرموده بود، اینجا در نهایت مرحوم شیخ در نهایه این قول رو دارد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه، سلار، قاضی ابن براج، ابن حمزه، ابن سعید، این بزرگانی هستند از قدما که این فتوا رو دادن. مرحوم آقای خویی هم از متأخرین، ایشون هم در مبانی تکمله قول دوم رو قبول کرده. ایشونم میگه در مسئله 398 کتاب الدیات ایشون متعرض میشه و فتوا میده به اینکه باید کل قیمت حیوان رو بده. این قول دوم، اینم قاعده. دلیلشون چیه؟ اینا استدلالشون به این است که ذابح که اومده این گوسفند رو ذبح کرده، درسته که پس کنم که الان قابل استفاده است، میشه گوشتش خورد، اما اهم منافع این حیوان رو تلف کرد، اهم منافعش. و اگر یه چیزی اهم منافعش از بین رفت، فی حکم تلف، در حکم تلف. و قاعده میگه من اطلف مال الغیر، کسی که مال غیر رو تلف کنه. درسته این گوشت الان قابل استفاده است، اما این حیوان زنده بود، در حال زنده بودن یه منافعی بر مالک داشت. دیگه اونا از بین رفت، تقریبا اهم منافع این حیوان از دست رفته، به جوری که فی حکم تلف میگن حیوان رو تلف کرد، از بین برد، زنده بود، سر و صدا داشت، منافع ازش شیر میدوشیدن، بار میبردن، دیگه نیست. پس اهم منافع چون از بین رفت تلف شد، ولو یه منافعی باقی مونده، اما چون اهم منافع از دست رفته، این فی حکم تلف. مثل اینست که این حیوان از بین رفت، باید قیمت شده، پس تمام قیمت رو باید بپردازه. مرحوم آقای خویی اضافه میکند بر این مطلب، این که میگه اصلا حیوان زنده و حیوان مرده اینا متباینن با هم. حیوانی که زنده است کجا، حیوانی که مرد ذبحش کردن کجا، اینا متباینن. عرف میگه این حیوان رو که زنده بود این شخص ذبحش کرد، میگه از بین برد، پس بردش توی وادی دیگه، زنده بود حالا رفت جزء میتها شد، جزء اونه که زنده نیستن. بنابراین اصلا میگه دو تا عنوانن عرفن، حیوان زنده غیر حیوان مرده است. بنابراین پس این تلف کرد، این دیگه اون نیست. عرف میگه این حیوانش از بین برد، حیوانش از دستش رفت، بنابراین در تلفه. اونا میگفتن اهم منافع از بین رفته، فی حکم تلف. ایشون میگه اصلا یه چیز دیگه است، این غیر اونه. اونی که این آقا مالکش بود یه حیوانی بود، زنده بود، سر و صدا داشت، شیر میداد، عرض کنم که بار میبرد، امثال اینها. این دیگه اون نیست، بنابراین اونی که این داشت از بین رفت، تلف شد، مال مردم رو تلف کرده، با قیمت شده. پس به این دلیل میگن قیمت کل رو باید بده، نه مازاد. حالا بله، میگن اگر قیمت کل رو بده، بعد از آنی که قیمت کل رو داد، اون وقت این ذبیح همیشه ملک اون جانی، ملک اون میشه دیگه، به مقتضای مبادله. پولش رو داد، تمام پول این حیوان رو داد، توجه فرمودید، میشه مالک او. پس این عرض کنم که مالک گوسفند، مالک این گاو، باید این لاشه گوسفند رو ببرد بده به او، قیمتشو بگیره، قیمت زنده رو بگیره. این نه حالا دیگه بالاخره فرق این دو تا قول نیست که اونجا خود این استفاده میکرد از گوسفند، تفاوت قیمت رو میگرفت، اینجا نه، این لاشه گوسفند رو باید بدر به اون جانی، میگه ذبحش کردی، حالا خودت هم بخور. عرض کنم که پولش رو من بده، کل پول قیمت این چیز رو، حیوان رو میگیره. اینم قول دوم. عرض کنم که دلیلشون چیه؟ دلیلشون هم صدق تلفه. میگن اون قائلینی که اول گفتیم، اونا میگن اگه اهم منافعش رو از دست داده، فی حکم تلف. مرحوم آقای خویی میگه نه، از تلفه، از این اون نیست، اون رو تلف کرد. عرض کنم که اینی که باقی مونده است یه چیز دیگریست، زنده و مرده با هم متباینند، تلف کرده. آقای خویی نظرشون است که صدق تلف میکنه، اونا میگن فی حکم تلف، چیزی که اهم منافعش از بین بره در حکم تلفه. ایشون میگه اصلا متباینه، از تلف شده، پس دلیلشون قاعده من اطرف، من اطرف مال غیر بناء عقلا میگه همینه که این غیر اونه، زنده کجا مرده کجا، و بنابراین در اینجا کل قیمت را باید بده. پس در مسئله دو قول شد، قول اول تفاوت بین زنده و مرده، قول دوم کل قیمت. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قول اول رو قبول میکن، میگن جانی فقط باید تفاوت قیمت بده و قبل حق، حق در مسئله همین قول اوله. توجه فرمایید چرا؟ به جهت این که در گوسفند در بین مردم مطلوب از او چیه؟ گوشتشه، پرورش میده، اینقدر زحمت میکشن او رو پرورش بدن برای استفاده از گوشتش. در گاو و شتر اینا مطلوب اونه، اهم منافع اینه، نه اون اهم منافعش اون باشد که در حالی که زنده است. پس اندر عرف ما میبینیم مطلوب از اینجور حیوانی که معکول و لحمه، مطلوب از او گوشتشه. بله منافع دیگه هم داره، قبول داره، اما نگید شما اهم منافعش از بین رفت، چون اهم منافع از بین رفت فی حکم طلب. نه خیر، اون وقتی که زنده بود داشتن عرض کنم که پرورشش میدادن برای این بود که چاق بشه، فربه بشه، خوب بشه، بتونن بزرگتر بشه، از گوشتش استفاده کنن. الان گوشتش هست، پس اهم منافع گوشت است، الان موجوده. بعض منافعش از بین رفته، اون بعض منافع رو تلف کرده، باز خسارتش بده، خسارتش همون تفاوت قیمته. بله درسته، ما میگی منفعت نداره، اهم منافع کدومه؟ اونا گفتن اهم منافع از بین رفته، لذا فی حکم تلف. ما میگیم نه، اهم منافع از بین رفته، از بین نرفته. اهمم نگید، منفعت مهم. پس بالاخره منفعت مهمش هست که گوشتشه. ما میگیم یا منفعت اهم باقی مونده یا منفعت مهم. چیزی که منفعت مهمش از باقیز تلف نشده. پس من اطلف در جای صدق میکند که این از منفعت بیفته یا اهم منافع از بین بره، بشه فی حکم تلف. چون به قاید تلف میخواییم استناد کنیم، باید صدق کند اطلف مال الغیر. اینی که یا میگیم اهم منافعش مونده مثل در گوسفند، حالا بفرمایید در مثل گاو، گاو نر ازش شخ میزنن یا شتر بارکشی میکنن، منافعی ازش مونده، بفرمایید منفعت مهمش باقی مونده، نه اهم. پس چیزی که منفعت مهمش باقی مونده فی حکم تلف نیست. بله اون منفعتش که از بین رفته خسارت داره، خسارتش هم تفاوت قیمته. قیمت زنده و مرده رو قیمت میکنیم، ما به تفاوت شده. بله نه حقه، نه حقش چیست؟ مالک منفعت مهمش باقیست. چیزی که در ملکش باقیست نمیتونه بگه قبول ندارم، بیاد مثلا الزام کنه اون طرف را که بیا این گوسفند رو که کشتی ببر پولش رو بده، ترازی بکنن، بر حرف نیست، با هم تصالح کنن که اون بیاد گوسفند که کشت یا گاوی که سر برید ببره پولش رو بده، ترازی بشه، ما هم قبول داریم. اما اونی که حق مالک است که میتونه استیفا کنه بره بگه تو ضامنی بده، ضامن کل قیمت او نیست، ضامن مازاد است، ما به تفاوته، اون ضامنه میتونه بره ازش بگیره. پس نمیتوند او رو الزام کنه مالک که بیا این گوسفندی که کشتی ببر و پول کل قیمت رو بده، حق ندارد این کار رو بکنه. ملک خودشه، ملکش نمیتونه تحمیل کند به دیگر. بله تصالح اشکال نداره. بنابراین پس این قول اقواس، قول اول، امام هم قول اول رو قبول میکنن. عرض کنم که بعد فرمود فمن اتلف منها شیئا به زکا لزمه و تفاوت بین کونهی حیل و زکیه، تفاوت بین اینکه این حیوان زنده است و یا مزکاست، تفاوت قیمت رو حق دارد بگیره. این حالا یه بله خب حالا بالاخره دیگه مالشه، بله اون جلوش گرفته شد منافع. ببینید اونی که بعد چه می شد رو الان نمیتوند پولش رو بگیره، اون بعد حالا چه می شد دیگه مقدر نبود، به اونجا نرسید. اونی که الان از دستش رفته، شیرش استفاده میکرد، نم گوش چی استفاده، اون رو دیگه نمیتوند تفاوت قیمتش رو بگیره. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.